شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با تازه ترین خبرهای روز در برنامه شامگاهی سه‌شنبه 30 نوامبر. در آغاز سرخط چند خبری مهم. رئیس جمهور روسیه هشدار داد که در 10 ساله آینده مسابقه تسلیحاتی آغاز می شود. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا در صدر یک هیئت برای شرکت در ملاقات رهبران سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد و بانک آسیایی رشد گفته است در 50 سال آینده ذخایر پیگرهای آسیای مرکزی کمتر می شود. تفصیل خبرها. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هشدار داد که با وجودی به دست آمدن سازشنامه در باره سیستم نوی دفاع ضد موشکی با غرب در 10 ساله آینده مسابقه تسلیحاتی آغاز می شود و این نکته را در پیام سالانه خود به هر دو مجلس پارلمان کشورش اظهار داشت. این پیام به طور زنده از تلویزیون پخش شد. مدودف در این پیام اعتراف کرد که هنوز پیامدهای بحران سرتاسری مالی رفع نشده است.
Конечно, ситуация в экономике еще сложная.
وضعی اقتصادی هنوز هم پیچیده است. همه ای پیامدهای بحران رفع نشده است. ما آن را باید اعتراف کنیم، ولی ما همچنان عهده‌داری اجتماعی خود را بدون شبهه اجرا میکنیم.
ولی مدودف گفت که به حکومت وی میسر شده است که ثبات اقتصادی را در روسیه تامین کند. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا در سطر یک هیئت برای شرکت در ملاقات رهبران سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. انتظار می رود که وی همچنین از 3 کشور دیگری منطقه، از ازبکستان و قرقیزستان و از بحرین بازدید کند. قرار است هیلاری کلینتون در آستانه با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور و با کنت سوادابیف وزیر کارهای خارجه قزاقستان ملاقات انجام دهد. پگاه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه پایتخت قزاقستان به کار خود آغاز میکند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در برابر رهبران کشورهای عضو در این ملاقات شرکت میجوید و امروز با همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ارکین رحمت اللهیف مشاور دولتی خود در امور سیاسی و خارجی وارد آستانه شد. در ملاقات آستانه رهبران 56 کشور عضو از جمله 38 رئیس جمهور، 1 معاون رئیس جمهور، 7 معاون نخست وزیر و 14 وزیر شرکت خواهند کرد. انتظار می رود که رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه این ملاقات با رهبران بعضی از کشورها دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش ها در بیشکک پایتخت قرقیزستان انفجار رخ داده است. وزارت داخلی این کشور میگوید انفجار در نزدیکی بنای رخ داده است که در آنجا مرافعه دادگاهی شخصیت های بالا مقام دولت برکنار شده قرمانبیک باقیف ادامه دارد. مرد امانقلوف رئیس شورای امنیت قرقیزستان در محل حادثه به روزنامه‌نگاران چنین گفت:
انفجار تقریبا ساعت 9 رخ داد. موده منفجره در داخل لوله در قسمت شمالی بنا گذاشته شده بوده است. ما حالا محل حادثه را بازرسی میکنیم. فکر میکنم که بمب دستساخت را در اینجا منفجر ساختند.
دو کارمند پلیس سطحی جراحت برداشتند. انفجار همچنین بعد از یک روزی از بین بردن 4 تندرو اسلامی در عملیات به دست نیروهای امنیتی این کشور در شهر اوش صورت گرفته است. بنابر معلومات بانک آسیایی رشد، آب شدن پیریخ ها در کوههای پامیر و تیانشان که تاجیکستان و قرقیزستان در این منطقه قرار دارند در آینده نیز دوام خواهد کرد. بنابر معلومات این سرچشمه چنین روند به ذخایر آبی و تامین برق در حوزه رودخانه های آمو و سیر تهدید میکند. در خبر دفتر مطبوعاتی بانک آسیایی رشد آمده است در افغانستان و پاکستان در سلسله کوههای هندوکش آب شدن پیریخ ها بیشتر میشود. در 50 سال اخیر در این منطقه 30% ذخیره پیریخ‌ها کمتر شده است. در این باره خبرگزاری از اپلیوس اطلاع داده است و امروز در دوشنبه گروه روزنامه‌نگاران و رهبران رسانه‌های خبری که با کمیته 29 سپتامبر داخل می‌شوند جلسه نوبتی خود را برگزار و در آن ادامه محدودیت در چاپ بعضی از نشریه‌ها را بررسی کردند. این کمیته در خبری مطبوعاتی خود گفته است که رهبریت کشور باید با وضعی به عمل آمده تاثیر رساند تا نشریه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل مثل پیشین فعالیت خود را آزادانه ادامه دهند. شنوندگان گرامی با ما باشید. برنامه های رادیوی آزادی ادامه دارند. حالا برنامه دنیای اقتصاد و سپس یک روز با شما و آیین مدارا پخش می شود. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. ساختمان نیروگاه سنگتوده دو از سوی ایران در تاجیکستان و وضع انرژی جمهوری از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این مجله همچنین نتیجه همایش رئیسان حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه شهر را دنبال خواهیم کرد که موضوع همکاری‌های انرژی در محور گفتگوها و همکاری‌ها قرار داشت. در این مجله از نتیجه فعالیت پختکاران منطقه کولاب خواهم گفت که به دلیل بالاروی قیمت نخ پخته اتحادیه‌های دهقانی توانستند قرضهای پیشکی خود را پرداخت کرده برخی از اتحادیه‌های دهقانی با علاوه عایدات نیز به دست آوردند. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش و گفتگوها توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
اطلاع آری آیز نماینده دویمی صندوق بین‌المللی پول در تاجیکستان قرض خارجی این کشور که حدود 1.8 میلیارد دلار را تشکیل میکند برابر با 40% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان است و قرض خارجی تاجیکستان که رو به افزایش است تا سال 2013 میتواند به 56% حجم مجمع محصولات داخلی این جمهوری برسد، در حالی که بر اساس معیارهای بین‌المللی اگر حجم قرض بیرون از 25% زیاد شود به امنیت اقتصاد خطر دارد و به 0% رسد مایه نگرانی است. اما با گفته وزیر مالیه در حال حاضر قرض خارجی تاجیکستان با 32% حجم مجمع عمومی محصولات ناخالص داخلی برابر است و در سال آینده امکان دارد با 35 و از این هم بیشتر برسد.
با وجود این شورای اجرایی صندوق بین‌المللی پول درباره به تاجیکستان دادن قرض امتیازدار توافق کرد و بر اساس این توافق صندوق بین‌المللی پول 20 میلیون دلار قرض امتیازدار را در اختیار تاجیکستان قرار داده است. با گفته آری ایزن نماینده صندوق بین‌المللی پول در تاجیکستان، این قرض امتیازدار به مهلت 10 سال با پرسنت یا قرضه خیلی پس یعنی 0.5% سالانه به تاجیکستان داده شده است و دوره امتیاز این قرض 5.5 سال خواهد بود. برنامه قرضدهی مکانیزم وسیع قرضدهی صندوق بین‌المللی پول طول 3 سال برای تاجیکستان 161 میلیون دلار را بالغ است و حالا 100 میلیون دلار قرض پیش بینی شده بر اساس این برنامه به تاجیکستان ارائه شده است.
این در حالی است که اکسیم بانک چین 178 میلیون دلار قرض امتیازدار را در اختیار دولت تاجیکستان قرار داد. در این باره مقامات دو کشور قرارداد امضا کردند. با گفته مقامات تاجیکستان این مبلغ برای ساختمان خط انتقال برق 500 کیلوولتی خوجند عینی و دوره اول راه ماشینگردی تاجیکستان و چین مصرف خواهد شد. اکسیم بانک چین یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان به شمار می‌آید. در حال حاضر قرض تاجیکستان تنها به اکسیم بانک چین 780 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در حالی است که صندوق بین‌المللی پول به دلیل از حد زیاد شدن قرض‌های بیرونش توصیه داده است که قرض‌های به امتیاز نگیرد و تنها قرض‌های امتیازدار را به دست بیاورد که فایض گرانتی آن از 35% کم نباشد.
مجرای رودخانه ورخش برای ساختمان سد یا پلاتین نیروگاه سنگتوده دو بسته شد. در مراسم بسته شوی مجرای رودخانه مجید نامجوی وزیر انرژی ایران و رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند. نیروگاه سنگتوده دو از سوی ایران و با سرمایه همین کشور در تاجیکستان ساخته می شود. بر اساس قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و ایران این نیروگاه پس از مورد استفاده قرار گرفتن طول 12 سال به نفع ایران کار خواهد کرد و پس از 12 سال این نیروگاه به ملکیت تاجیکستان تبدیل خواهد شد. هزینه های ساختمان این نیروگاه 225 میلیون دلار آمریکایی را در بر خواهد داشت. توان این نیروگاه 220 مگاوات خواهد بود و این نیروگاه میتواند در سال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. نخستین چرخه تولید برق این نیروگاه در اواخر سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وزارت انرژی روسیه به وجود ذخیره های قابل ملاحظه نفت و گاز در قلمرو تاجیکستان شک دارد. سرگئی شمتکو وزیر انرژی روسیه که اخیراً در تاجیکستان بود در جمع خبرنگاران گفت اطلاعاتی که از پژوهش های اخیر ما در دست داریم 100% تضمین وجود ذخیره های نفت و گاز را افاده نمی کند. با وجود این جنابی شمتکو گفت که شرکت گازپروم روسیه با پرما کردن چوهی گاز در منطقه سرکمیش نویه شهرنو آغاز خواهد کرد. اما عظیم ابراهیم رئیسی سریداره گیالوگی توجیک حدس و گمان وزیر روسیه را در رابطه با عدم وجود گاز قابل ملاحظه در این منبع را بی‌پایه خواند. با اعتقاد عظیم ابراهیم در منبع سرکمیش نفت به مراتب بیشتر از گاز است.
و برنامه کمک های مالی بلاعوض ژاپنیه به تاجیکستان در مورد نوسازی راه ماشینگرد دوستی پنج پایان به پایان رسید. این راه افتومبیلی تاجیکستان را به افغانستان از طریق پل پنج پایان متصل می کند. این راه حدود 24 کیلومتر طول دارد و هزینه های ساختمان و نوسازی آن بالغ به 20 میلیون دلار آمریکایی است که آن را دولت ژاپنیه پرداخت کرده است. این راه از لحاظ اقتصادی برای تاجیکستان از اهمیت زیاده برخوردار است و این راه ترانزیت کالاها از پاکستان و افغانستان به تاجیکستان را تامین می کند. علاوه از طریق این راه ترانزیت کالاها برای نیروهای ائتلاف ضد تروریستی به افغانستان نیز تامین خواهد شد که تاجیکستان از آن فایده زیاد اقتصادی و مالی به دست خواهد آورد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع ساختمان نیروگاه سنگتوده 2 از سوی ایران در تاجیکستان اختصاص دارد. در روز 28 نوامبر سال جاری مجرای رودخانه وخش برای ساختمان سد یا پلاتینه نیروگاه سنگتوده 2 بسته شد. در این مراسم رئیس جمهور تاجیکستان و وزیر انرژی ایران شرکت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 90% کارهای ساختمانی و نصب کنی در این نیروگاه انجام شده است و دولت تاجیکستان از ایران تقاضا کرده است تا نخستین چرخ تولید برق این نیروگاه را تا ماه سپتامبر سال 2011 مورد بهره برداری قرار بدهد، یعنی تا جشن 20 سالگی استقلال تاجیکستان. ولی سعید عسکری رئیس شرکت سنگاب ایران که ساختمان این نیروگاه را بر عهده دارد گفت که به دلیل مشکل تاجیکستان در ترانزیت کالاها از سوی ازبکستان با استفاده دادن اگریگات یکم این نیروگاه در سال آینده غیر ممکن است. جناب عسکری گفت
ما به صورت قراردادی فوریه 2012 باید اولین به صورت اگریگات به استفاده بس. با توافقی که صورت گرفته توسط مسئولین ایرانی و همینطور شرکت ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم که از اون تاریخ زودتر بخوایم کارمون انجام بدیم. ولی این هم معلوم نیست. به عنوان مثال 6 ماه ما وسایل تجهیزات ما رو در ازبکستان نگه داشتیم. 6 ماه ما زمانمون اولا از دست دادیم. حالا کی به پایان میرسه این رو ماهای آینده مشخص میکنیم. یعنی ما باید ببینیم که دوباره در حمل و نقل تجهیزات و وسایلمون به تاجیکستان خلالی وارد میشه نمیشه. اینا همه موضوعاتیه که باید همه چی آماده باشه تا بتونن اینو به سامان برسن. اسمی از اینها مسائل سیاسیه که به ما ارتباطی نداره.
وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان نیز بر آن است که به دلیل ایجاد مانع از سوی ازبکستان امکان پیش از مهلت به کار انداختن نیروگاه سنگتوده 2 از دست رفته است. اکرم سلیمانوف معاون وزیر انرژی و صنایع در این باره گفت
نیروگاه برقی سنگتوده 2 اگر اون واگن‌های در سرحد بازداشت نمی‌شدند امکان بود که اگریگات اول این نیروگاه تا آخر سال جاری به استفاده داده می‌شد.
دولت ایران برای ساختمان این نیروگاه 180 میلیون دلار قرض امتیازدار را در اختیار شرکت ساختمانی سنگاب قرار داده است و حصه تاجیکستان در ساختمان این نیروگاه حدود 40 میلیون دلار آمریکایی را بالغ است و در مجموع هزینه های ساختمان این نیروگاه بیش از 220 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد و توانایی این نیروگاه 220 مگاوات است که پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن می تواند در سال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. در این نیروگاه دو اگریگات یا چرخه تولید برق وصل خواهد شد. ساختمان نیروگاه سنگتودا 2 در 20 فوریه سال 2006 آغاز شده بود، در حالی که ایران و تاجیکستان درباره ساختمان نیروگاه سنگتودا در ناحیه دنگره تاجیکستان قبل از امضای قرارداد تاجیکستان و روسیه درباره ساختمان نیروگاه سنگتودا قرارداد امضا کرده بودند، ولی تاجیکستان بر اثر پافشاری و فشارهای روسیه که در زمان شوروی تصمیم داشت در این محل نیروگاه بسازد مجبور شد در باره ساختمان نیروگاه سنگتودا 1 با روسیه قرارداد امضا کند و پس از این بر اساس قرارداد امضا شده با ایران طرح ساختمان نیروگاه سنگتودا 2 مطرح شد و در سال 2006 ایران به ساختمان این نیروگاه شروع کرد. در زمان شوروی وقتی که بوریس یلسین رئیس جمهوری سابق روسیه رئیس اداره ساختمان دولتی دولت شوروی را بر عهده داشت، برای دیدن محل ساختمان نیروگاه سنگتودا 1 وارد تاجیکستان شده بود و بر اساس نقشه های همان سالها مطرح شده توان نیروگاه سنگتودا از توان نیروگاه نارک کم نبود، ولی با فروپاشی شوروی این طرح نیز از بین رفت و بعداً طرح ساختمان دو نیروگاه در رودخانه وخش به نام سنگتودا 1 و سنگتودا 2 به میان آمد. نیروگاه سنگتودا 2 پنجمین نیروگاه در رودخانه وخش است و طرح ساختمان آن به نیروگاه سیان شوشنسکی روسیه شباهت دارد که از حساب ذخیره آب نیروگاه بایغازی و سنگتودا 1 کار میکند و حاجت به ذخیره کردن آب در آب انبار را ندارد. کارشناسان ساختمان این نیروگاه با در نظر گرفتن موقع آن از لحاظ فنی برای اقتصاد تاجیکستان را مفید و سودمند خواندند. بر اساس قرارداد امضا شده میان ایران و تاجیکستان پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن این نیروگاه طول 12.5 سال این نیروگاه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و عایدات از فروش نیروی برق در دست ایران خواهد بود و پس از 12.5 سال این نیروگاه در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. با گفته امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، در صورت به استفاده دادن نیروگاه سنگتودا 2 تاجیکستان امکان پیدا میکند در فصل سرما مردم نواحی را تا 10 ساعت در شبانه روز با برق تامین کند، یعنی که تاجیکستان پس از به استفاده دادن نیروگاه سنگتودا 2 نیز از بحران انرژی و یا کمبود برق رها نخواهد شد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه همایش رئیسان حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اختصاص دارد که مسئله همکاری‌های انرژی در منطقه از موضوع‌های محوری این همایش در دوشنبه شهر بود. نتیجه این نشست موضوع گزارش همکارم میرزانبی خالق‌زاد است که با هم میشنویم.
نشست سران حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که با شرکت روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان جریان داشت، روز پنجشنبه 25 نوامبر با امضای اعلامیه مشترک در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کار یک روزه خود را پایان داد. نمایندگان افغانستان، ایران و هند و پاکستان و مغولستان همچون ناظر در این نشست حضور داشتند و همچنین نخست وزیران کشورهای عضو سند دیگری را هم به امضا رسانیدند که شرایط شامل شدن به سازمان جهانی تجارت را مشخص می‌کند و راه را برای به تدریج پیوستن به این نهاد هموار خواهد کرد. همکاری ها در بخش اقتصاد، آب و انرژی، همکاری های در بخش بانکداری و سرمایه گذاری پیوستن به سازمان جهانی تجارت از نکات اصلی بودند که در سخنرانی های نخست وزیران کشورهای عضو شنیده شد. عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان ضمن سخنرانیش توجه حاضرین را بیشتر به مسائل حمل و نقل کالاها از جمله به مسئله انتقال ترانزیت مال از طریق راه آهن کشورهای عضو جلب کرد و از جمله گفت:
وز در مورد انتقال مال و کالا از طریق راه آهن کشورهای آسیای مرکزی به حالت رسیده است که همه جانبه مورد آموزش قرار داده شود. در این بخش مشکلات زیاد پیش آمده است که حل حتمی خود را تقاضا می کند. استفاده با ثمر انتقال ترانزیت، گسترش ساختار ساحه نقلیات به منفعت همه کشورهای عضو سازمان می باشد.
این اشاره نخست وزیر عاقلوف را همه مربوط به مشکل پیش آمده ازبکستان و تاجیکستان در بخش انتقال واگن‌ها می‌دانند، اما عاقلوف به طور مشخص اشاره نکرد که این مشکل در میان کدام کشورهای عضو جای دارد. نماینده ایران محمد رضا رحیمی که همچون شنونده در این نشست شرکت داشت، با اشاره به مسئله همکاری‌های کشورهای عضو سازمان شانگهای و عهده‌داری‌هایی که بر اساس سندها در تاشکند اخیراً به امضا رسانیدند، در امر تطبیق و رعایت خود را مسئول می‌شمارند، اما رفتار و عمل آنان عکس ها را نشان می‌دهد. چنین گفت:
این در حالی است که متاسفانه پاره‌ای از تصمیمات و مسببات دهمین اجلاس سران این سازمان در تاشکند با روح همکاری و ضرورت‌ها و الزامات مشترک منطقه‌ای و همچنین فضای تفاهم مغایرت دارد.
باتر خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان که در این نشست به جای نخست وزیر این کشور شرکت داشت، به اهمیت سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های کامونیکاسیونی، ساختمان راه‌های آهن و افتومبیلگرد به منظور استفاده مؤثر از امکانات ترانزیت سازمان همکاری‌های شانگهای تاکید نمود. مرادبیگ امان‌علیف دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای هم که ضمن نتیجه‌گیری از کار نشست رهبران حکومت‌ها به خبرنگاران گفت، نشست دوشنبه فعالیت 10 ساله سازمان را در زمینه همکاری‌های متقابلاً سودمند تحلیل و بررسی نموده، سمت‌های روابط افضلتناک کشورهای عضو را برای دهه آینده مشخص کرده است و تمام. به قول خبرنگاران که این نشست را دنبال داشتند، خلاصه آن با امضای یک اعلامیه به انجام رسید که زیر آن از جانب ازبکستان امضای نخست وزیر این کشور دیده نمی‌شد و در این نشست شرح هم دادن نشد چرا نخست وزیر ازبکستان به دوشنبه نیامد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. در حاشیه همایش رهبران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، همچنین گفتگوهای دو جانبه رئیس جمهور روسیه و تاجیکستان برگزار شد. هرچند این گفتگوها پس از درهای بسته صورت گرفت، ماکسیم پشکوف رهبری بخش تاجیکستان در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که در این ملاقات همکاری های امنیتی، نظامی و اقتصادی میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده است. و پس از این گفتگوها سرگئی شمدکا وزیر انرژی روسیه گفت که روسیه باج دولتی چند ماه قبل راه اندازی کردهش در واردات مواد سوخت به تاجیکستان را لغو خواهد کرد. با علاوه روسیه تصمیم دارد در تاجیکستان باز یک نیروگاه آبی برقی با توان میانه را بسازد و این کار را شرکت نیروگاه سنگتوده یکی روسیه در تاجیکستان با جلب سرمایه های خارجی انجام داده است. در حاشیه همایش رؤسای حکومت های سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه، همچنین سفر رسمی نخست وزیر شورای دولت جمهوری چین به تاجیکستان برگزار شد. در جریان دیدار و گفتگوهای مقامات هر دو جمهوری، 6 سند همکاری به امضا رسید. از جمله 2 قرارداد، یکی درباره راه اندازی کارهای اکتشافی گئولوژی در منطقه های مرزی دو کشور و قرارداد دیگر درباره به تاجیکستان ارائه کردن قرض امتیازی ازداری 178 میلیون دلاری از سوی اکسیم بانک چین بود. به گفته مقامات تاجیکستان این مبلغ ها برای ساختمان خط انتقال برق خوجند عینی و ساختمان بخش اولی راه ماشینگرد میان تاجیکستان و چین مصرف خواهد شد. اکسیم بانک چین یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان به حساب می‌آید. به گفته وزارت مالیه تاجیکستان در حال حاضر قرض داده این بانک به تاجیکستان برای اجرای برنامه‌های اقتصادی 780 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. همچنین نماینده پاکستان نیز در این همایش به عنوان ناظر شرکت داشت و پاکستان تصمیم گرفته است در تاجیکستان یک کارخانه تولید سمنت را احداث کند. نشست رؤسای حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه با امضای یک اعلامیه به پایان رسید که در آن سمت‌های نوی همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو انعکاس شده است.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع پختکاری اختصاص دارد. طول 19 سال استقلال تاجیکستان برای اولین بار این جمهوری حاصل پیشکی تعیین کرده جمع‌آوری پخته را اجرا کرد و در جمهوری بیش از 300 هزار تن پخته جمع‌آوری شد. برخی از کارشناسان این دستاورد را با بالا رفتن قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی ربط می‌دهند. اتحادیه‌های دهقانی منطقه کولاب که بیشتر به پختکاری تخصص پیدا کردند به این نظر موافقند. به گفته آنها مز به دلیل بالاروی قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی آنها توانستند از جمع‌آوری پخته عایدات زیاد به دست آورده و قرضهای پیشکی خود را پرداخت کنند. در این باره به گزارش همکارم مؤمن احمدی در منطقه کولاب توجه کنید.
برای نخستین بار است که پختکاران منطقه کلوب امسال را سال موفق در فعالیت کره خیش عنوان میکنند. ستار غفور رئیس اتحادیه زراعت کره موسوم با برکت میگوید بلند رفتن نرخ پخته در بازار جهانی امکان داد که آنها به تمام از وضع بحرانی بیرون شوند. جناب غفور افزود آنها از قرضهایی که 10 سال قبل بر دوش داشتند تنها امسال رها یافتند. فایده از حاصل پخته به قول او امسال 3 مرتبه بیشتر بوده است.
نرخ پخته بود اگر پر نمو بود اگر 30 تن پخته میسپوریم امسال 10 تن پخته نرخ هم امسال زیاد شده اگه که بجای 3 تن و 100 کیلو امسال ما 1 تن پخته امسال میسپوریم نرخ شکوه من ای حاصل کار کاری خدمه امسال ما قنال بخشیم قرضای پیشینه اون ما محکم کردنی همین نرخ بلند شدن همیشه گوه که دهخان گوه خدمانش در چیز زده زهر زده.
در همین حال دلشاد عبدالحیف یک تن از پختکاران دیگر میگوید امسال برعکس دیگر کشورهای منطقه در تاجیکستان از کشت پخته حاصل خوب به دست آمده است. او میگوید سالهای قبل کارخانه های پخته تازه‌کنی پخته را از پختکاران غیر نقدی قبول میکردند ولی امسال با پختکاران پولی نقد میدهند. جناب عبدالحیف میگوید آنها با چنین حاصل و فروش خوب احتمال مین بعد به طور خودکفا فعالیت کنند.
تمام پونت های پخته را قبول کنید با سوم نقدی خریداری کرده سم پخته را همیرا گفتنیم که این سال تمام دهقانان جمهوری با یک چو رسیدگی هم موفقیت و خوجگی ما هم نیست از هر یک هکتار با حساب میانه 23 سنتینری پخته حاصل گذاشتگی هم.
لشکری میرزایف رئیس کارخانه پخته تازه‌کنی پخته کولاب میگوید این سال میانی کارخانه های پخته تازه‌کنی نیز رقابت شدید دوام کرد و آن کارخانه های در این رقابت موفق شدند که پخته را با نرخ بلندتر خریداری نمودند. او میگوید تا کنون کارخانه آنها بیش از 2000 تن پخته را قبول و کارکرد کرده است.
پول نقد خریداری کردیم خوجگیدار هوسمند شد و همین خاطر خیلی دیدن که کجا نرخ کمی هم باشد بالاتر برده همجا میسپرند. کارخانه ما نسبت کارخانه ناحیه واسه و شهر کلوب 20 تا 30 دلار سر هر یک تونه اشیای خام نرخ بالا کردگه به همین خاطر مده بسیار آوردن.
دو سال قبل امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از پختکاران خواهش نموده بود تا کشت پخته رو کاهش داده به جای آن دیگر محصولات نیازی مردم میکنند. اما بهرنیسا نظر و سر متخصص اداره کشاورزی در منطقه کولا میگوید از مشورت ها با کشاورزان به چنین خلاصه رسیدند که امسال میدان کشت پخته بیشتر خواهد شد زیرا دهقانان از آن منفعت بیشتر دیدند. ستار غفوروف یک تن از پختکاران با تصدیق این گفته ها میگوید وقتی پرزیدنت کشور این حرف را گفته بود یک تونه پخته از دهقانان با نرخ 300 تا 400 دلار آمریکایی خریداری میشد و تقریبا هیچ منفعت دهقان نمیدید. حالا او میگوید آنها در فکر افزایش زمین های کشت پخته و دریافت تخمه موافق هستند.
پخته را نصیبش هم پیشو کردنیم. پخته ترکی باید کنم. فلورا میگم. ایمو باید تخم شبیه اون پخته کنم. همسایه مو کردن شده. حاصل خوب است.
این هم در حالی است که ارزو حمیدوف کارشناس محلی میگوید اکثر دهقانان تاجیک دانش خوبی کشاورزی ندارند، از این رو همیشه فایده‌شان در پی ضرر قرار دارد. بر این اساس با گفته او کشاورزان نباید از این موفقیت موقتی فارغ بال باشند.
از موفقیت موقتی خود با خوشحالی بی‌موقع گرفتار شده، نقشه و دورنماهای منبعده خود را برای رشد